حجیت و بحث قطع و بحث فرعی تجری و انقیاد بود. بعد در بحث دومش که مربوط به حرمت و وجوب شرعی بحث تجری و انقیاد بود، در این بحث کردیم و عرض شد که دو تا نظریه کلی در این باب وجود داره، به این که گفته بشه تجری و انقیاد وجوب حرمت شرعی دارن. نظریه دوم اینه که نه اینا
وجوب و حرمت دارن.
مقدمات بحث عرض شد، یعنی پیش‌فرض هایی که برای این نظریات هست عرض کردیم.
بازم
و دلیله نظریه اول عرض کردیم که خلاصش این بود که در بحث مربوط به احکام شرعی، مثلا الصلات الواجبه یا الخمر و حرامون و مانند اینها، اینها درسته به اون ذات معنای واقعی وجوب حرمت به اون ذات معنا تعلق گرفته، منتها با استدلال عقلی، یعنی به زمینه یک مقدمه عقلی به این نتیجه میرسیم که اون چیزی که بر مکلف واجب شده یا حرام شده اون ذات واقعی عمل نیست، بلکه در اینجا اون چیزی که من علم به حرمتش دارم یا علم به وجوبش دارم اونه که حکم به من تعلق گرفته، به این معنا که چیزهایی بر من واجب می شود یا حرام می شود که مقدور من باشه. مقدور من هم اون چیزیست که من نسبت به اون اراده و اختیار داشته باشم. خب فعل ارادی مقدور منه و اگر چیزی اضطراری و جبری شد از عهده مکلف خارج میشه. فعلی که در حال غفلت انجام بشه، در حال شخص به هر حال اراده و اختیاری درش نداشته باشه، این مورد تکلیف قرار نمیگیره. خب امر و نهی پس به اراده و اختیار فعل یا ترک فعل تعلق میگیره و غرض از ایجاد اون بحث و تحریک تشریعی هم اینه که من اون فعل را اراده بکنم یا اون فعل را ترکش رو اراده بکنم. غرض از زجر و رد هم اینه که اون اراده ترک رو داشته باشم. خب اگر این شد، یعنی اراده و اختیار من میشه فرع بر احراز قطع من، یعنی من تا به چیزی قطع پیدا نکنم یا حالا زن پیدا نکنم، یکی از اینها رو نداشته باشم که چیزی رو اراده نمی کنم. اگر من اراده کردم پس چیزی رو می دانستم که اراده کردم، حالا یا به نحو قطع یا به نحو زن می دانستم که این رو اراده کردم. پس اراده من فرع بر این میشه که من قطعی داشته باشم، از اون برم احکام تعلق گرفته به کجا؟ به اونجایی که من اراده دارم. خواهی مقدمه وسط رو برداریم میشه پس احکام تعلق گرفته به اونجایی که من علم داشته باشم یا زن معتبر داشته باشم، به یکی از اینا تعلق گرفته. پس احکام درسته در عنوان اولی خودش به ذات عمل تعلق گرفته، ولی در وقتی در قالب امر و نهی صادر میشود به زمینه این مقدمه عقلی که من چیزی را اراده میکنم که اختیاری من باشه و چیزی را اختیار میکنم که نسبت به اون علم آگاهی داشته باشم، میگیم احکام تعلق گرفته است به علم آگاهی. عبارت مرحوم آقای ناینی هم جلسه گذشته عرض کردیم. خب اگر به این شکل باشه، از در اینجا اون مواردی که من احراز کردم، احراز من اینه که مثلا فلان ها این انجامش مخالف اراده مولاست، حالا درست این ظرف آبه، اما علم من چیه؟ که این شرابه و اگر خواستم اراده بکنم نوشیدن این را، یعنی در واقع اراده دارم میکنم مخالفت با مولا را. و گفتیم احکام به این تعلق گرفته، یعنی به خمری که من میدانم اون خمره، به زمینه گفتیم اون مقدمه عقلی. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که این بس مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع چی میشه؟ اینجا آقایان جوابشون اینه که مسئله مصادف با واقع شدن یا عدم مصادفتش این فعل اختیاری من نیست. اون چیزی که فعل اختیاری منه همین اراده و قصد منه، این اختیار منه، اینه که اختیاری من بوده. پس تکلیف اگر به افعال اختیاری تعلق میگیرد که میگیره، باید به همون اراده من تعلق گرفته باشه. در اینکه این مصادف نشده یا شده، این چون فعل اختیاری نبوده، پس اصلا از دایره بحث ما به کلی خارج میشه. فقط این که اون اصل احراز و مطلق ارم و حالا یا زن، این چون مقدور من هست، پس باید بگیم تمام احکام ما به این موارد تعلق گرفت. نتیجه بعضی میشه که تکلیف به خمری که قطع به حرمتش دارم یا زن به حرمتش دارم به این تعلق گرفته باشه. خب اگه این شد، دقیقا باید بگیم اینجایی که تجربه اتفاق افتاده است اصلا حرمت به همین تعلق گرفته. و اینجا به این مطلب جوابهایی داده شده، به اینکه اولا ما یه مسلکی داشتیم توی باب مربوط به اینکه حسن و قبح اون افعال و احکام شرعی اصلا به چی تعلق میگیره. اون مسلک اشاعره بود، معتزله بود، ادویه بود، اینا مسلک‌های مختلفی بود. این ظاهر بیان طبق حالا اون چیزی که مرحوم ناینی آوردن و دیگران هم دوباره همین جور ذکر کردن، این ظاهر این بیان با مسلک اشاعره سازگاره که احکام مخصوص کسانی میشه که بهشون علم داره. حالا اشعری ممکنه این استدلال رو نیاورده باشه، اما نتیجه بحثش همینه، میخواد بگه احکام متعلق به عالمه و به غیر عالم تعلق نمیگیره. این نتیجه بحث میشه مسلک اشعری و مطابق اون جور در میاد. اگر بر مسلک عدلیه اگر کسی بخواد اینجا بحث بکنه، خب ما طبق مسلک عدلیه میخوام بگیم که قطع و حجت خودش دخالتی در احکام نداره. احکام الهی مشترک بین عالم و جاهل، بین اینا مشترکه. اما اگه این زمینه رو که تو این استدلال بود اضافه بکنیم، باید بگیم احکام مخصوص به عالمه، چون جاهل طبق این فرمایشی که اینجا بود، جاهل چون جهل به اون مسئله داره، اون مقدورش نیست، مقدورش هم نباشه، حکمش تعلق نگرفته. پس احکام اصلا از دایره جهال باید بگیم خارجه، اینا اصلا شمول حکمشون خوب شامل این افراد نمیشه. و این مسلک در جای خودش ثابت شده که مسلک صحیح نیست و جواب دادن. تمام جوابایی که به اشعری داده شده بین این که مشترک باشه احکام در اینجا میاد. بحث دیگر یکی هست اینه که اگر تکالیف بگیم به نماز یا خمر مکتوب بار شده باشه، لازمش اینه که همه موارد رو ما بگیم قطع موضوعیه، یعنی اصلا قطع طریقی ما نداشته باشیم، چون در همه اینها عبارتشون بود دیگه، گفتن عرضم به حضور شما که اون ما احرست انه و خمرون اون بر شما قرار شده، عبارت مرموهای ناینی. خب از شما خود احراز و قطع رو آوردید داخل در موضوع قرار دادید، تمام قطع ها میشه قطع موضوعی. اگه قطع موضوعی شد، خب اصلا از محل بحث خارجه. ما از اول فرض ما این بود که اون جاهایی که قطع موضوعیست، خب قطعا جزء الموضوع میشه قطع ما و تمام مسائل مربوط به قطع برش بار میشه. هر جا قطع بود حکم هست، هر جا قطع نبود حکم نیست. این که اصلا محل بحث ما نبود. ولی اصل اثبات این که تمام مواردی که قطع و زن آمده اینا به نحو قطع موضوعی باشد، این محل بحثه که اینو نمیشه ثابت کرد. تمام موارد رو مثلا هر جایی که شارع حتی فرموده باشه که از صلات و واجبه، این هم به نحو قطع موضوعی باشه، موضوع رو داخل در این بدانیم، که اول کلام از در واقع میخوام بگیم که در این استدلالی که اینجا آورده شده مغالطه ای صورت گرفته. اینکه اراده و اختیار من و اون علم من این دخالت در موضوع داشته باشه، این به نحو مرعاتیت رو ما داریم بحث میکنیم، به نحو طریقیت رو داریم بحث میکنیم. شما بحث رو برگردوندید به بحث مربوط به قطع موضوعی، بعد دارید ازش بحث میکنید که این در واقع خلاف فرض ماست. خب یه بحثی هم حضرت استاد تو مباحث مربوط به بحث آسیب اجتماعی داشتن، من اون رو اینجا حالا آوردم توی بحث های مربوط به خودم اینجا آوردم، ولی فرصت نشد ازشون سوال بپرسم که این درست هست یا نه، اونم خدمت شما عرض میکنم، حالا حضرت استاد ایراداشو برطرف میفرمایند. اون اینه که ما بحث تجری وقتی مطرح میشه، اولا ما تو عناوینی که در متون شرعی آمده، قبل از اینکه فقیه کارشو در مورد یک موضوع انجام بده، یکی از وظایفی که داره اینه که عناوین مشابه به اون و مواردی که مربوط به اونه هم به دست بیاره. چون ملاحظه فرمودی خود حضرت استاد وقتی یه بحثی مطرح میشه، ایشون گاهی میفرماید مثلا از استفسار روایت نهم رو ببینید، بعد بیاید مثلا فلان کتاب روایت اول رو ببینید، بعد عناوینی که در بحث هست اینا باید مشخص بشه. گاهی استعمالات قرآنی و گاهی استعمالات در روایت ما با اصطلاح امروز ما متفاوته، اما معلوم یکیست. مثلا در همین بحث مربوط به تجری، خب آقایم اومدن بحث رو بردن به سمت نیت، ولی ما مفاهیم دیگری تو بحث داریم، مثلا قصد، مثل اراده. اینها هر کدومش در متون دینی و کتاب‌های علمی جداگانه و مفصل ازش بحث شده که نیت رو عرض کردیم آقایون عموما توی شرط 12 وضو اونجا آوردن که توی عروه به عنوان شرط 12 ذکر شده، آقایون معمولا تو حاشیه عروه اونجا نظراتشون رو در باب نیت حالا چه مراحلی داره چه رتبه‌هایی داره اونجا ذکر کردن. بحث مربوط به قصد و اراده، مثلا اراده رو بیشتر آیین فلاسفه ازش بحث کردن، بحث اراده رو. یا قصد رو مثلا شما دوباره تو بحث فقه اینکه کسی قصد وجه آیا لازمه یا لازم نیست، اینا مواردیه که روش بحث شده. خب اولا این عناوین باید بحثش معلوم بشه، ما صرفا نمیتونیم تو یک عنوانی که آمده این رو بگیم، اینا ممکنه اشتراک معنایی با هم دیگه داشته باشن و اونجا باید معنای اصلیشون اولا معلوم بشه که مراد چی هست. دوم اینکه ما وقتی بحث مصلحت رو مطرح میکنیم، آقایون عموما آمدن فقط بحث رو بردن رو مصلحت حکم، یعنی یک حکمی هست مثلا الخمر و حرامون، این چه مصلحتی داره؟ این عرضم به حضور شما که ابلاغ چنین حکمی به جامعه بشری این چه حکمی داره؟ متوقعی از این بر بحث بکنیم تمام احکام برای این آمه از طرف مکلف، از طرف مکلف بخواییم بحث رو ببریم، یعنی از طرف شارع نیاییم که این ابلاغ شده چه مصلحتی داشته مصلحتش ذکر شده، از طرف خود مکلف اگه بخواییم بحث رو ببریم تمام احکام الهی این مصلحت رومی که درش بوده هم مصلحت فعل درش لحاظ شده هم مصلحت تربیتی این مکلف درش بحث شده، یعنی بحث تربیت و سلوک این مکلف به سمت این که رشد پیدا بکنه به مرحله کمالش برسه، این از بحث آقایون تقریبا میتونیم بگیم غافل مونده و من پیدا نکردم جای آقایون از این طرف بحث کرده باشن، عموما بحث رو بردن به خود مصلحت اون تشریع، ولی مصلحت تربیتی این شخص تقریبا من میگم تا جایی که بنده نگاه کردم آقایون بحث رو به این سمت نبرد. یه بحث دیگری هم باز در اینجا هست به اینکه اون مقاصد و شریعه‌ای که در کل احکام شرعی وقتی ما میام ازش بحث میکنیم، یعنی اون مقام عبودیتی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون رو هم باید در این مسائل مد نظر قرار بدیم. ممکنه شما بگید بله این فعلی که این شخص انجام داده از این جهت که خب آب خورده، به قول شما آب که خوردنش مفسده ای نداره، اون مفسدهی که به خود خوردن خمر تعلق میگیرند غیر از این فعل تجرد، یعنی اینجا دو تا فعل در واقع اتفاق افتاده. ما بحث رو فقط میبریم رو این که یک فعل اتفاق این آب خورده، خود تجرد فعله، فعلش چیه؟ آیون بردن بحث رو به این سمت که حالا اینجا مثلا قصدی اتفاق افتاده، قصد رو بردن رو فاعل، یعنی اینجا حسن و قرب رو بگیم فقط به فاعل اتفاق افتاده. در حالی که به نظر میسه اینجا دو تا فعل باشه، یک فعلی که جنبه تربیتی خود این شخص رو داره که این شخص هنوز تربیت نشده. مثالش توی بچه ها خیلی واضح به نظر میرسه، بچه ممکن اصلا قصد و اراده برای بی‌تربیتی نسبت به مثلا بزرگترش نداشته باشه، اما شما میگید مثلا این مدل نشستن درست نیست، بهش تذکر میدید، فعلش رو اصلاح میکنید، فعلی که این شخص انجام داده رو اصلاح میکنه، یا یه جمله میگه به بزرگتر، اصلا اراده این که مثلا این بی احترامی بکنه نداره، شما بهش تذکر میدید این جمله رو در قبال مثلا این بزرگتر شما نباید بگید. تا چی بشه؟ تا این شخص تربیت بشه. یعنی برای خود احکام تربیتی هم ما یه سری حکم داریم. در اینجا بس رو اگر دو جنبه بکنیم، یعنی جنبه تربیت سلوکی که این شخص باید داشته باشه و این تربیت اتفاق نیفتاده، خود این یک بحث دیگر مربوط به عرضم به حضور شما اون تعلق فعلی که ازش اتفاق افتاده که مثلا این لیوان آبی که خورده، و اینو من با یکی از آقایون که بحث میکردم ایشون میخواستم بفرماید که این همون فاعل دیگه، حسن اون قوم فاعلی که میگیم اینجا اتفاق افتاده همونه، یعنی فاعل که میگیم اون قوم فاعلی اون اراده این شخصه. اما اینجا به نظر میزه بحث وقتی میگیم بحث تربیتی غیر از اون قوم فاعلی باشه، یعنی من آدم متجری اگر باشم جرأت داشته باشم نسبت به یک شخص دیگه، این حالت درونی منه که باید اصلاح بشه، نه اینکه حالا اینجا یه فعل اتفاق افتاد، فعل دوم اتفاق افتاد در خود فعل باشه، این شخص به این حالت تربیتی نرسیده، باید این اصلاح بشه. پس اگه از این باب ما به قضیه نگاه بکنیم، یعنی مقاصد و شریعه رو در مقام بحث بیاریم، مقام عبودیت رو در مقام بحث بیاریم، اون مسئله ربوبیت پروردگار به بحث تربیت انسان رو هم در بحث بیاریم، ظاهرا بحث متفاوت میشه. حالا میگم چون نظر حضرت استاد من کامل نمیدونم، نتیجه رو عرض نمی کنم که خود حضرت استاد بفرمایند اگه اشتباهی هست خود ایشون مسئله رو مطرح کنه. این تا اینجا یه بحث. دلیل دومی که آمده اینه که ما در این عرضم حضور شما برای قول نظری اول که وجوب و حرمت شرعی داشته باشه، این رو هم میگم جوابش بمانه برای جلسه بعد. اون اینه که ما در بحث اول گفتیم تجری عقلا قبیحه، یعنی حالا شما بیاد ثابت بکنید که قبح فاعلی دارد یا قبح فعلی هم بهش اضافه کنید، در هر صورت به هر حال حداقلش اینه که این قبح فاعلی را داشته، و حالا اون بحثش هم فرق نمیکنه که قبح ذاتی اقتضایی باشه، اعتباری باشه، تا اون بیانی که حالا مرحوم مظفر داشتن و دیگران هم اینجا دارن و صاحب فصول هم ملاحظه فرمودید که توی حواشی هم نظر صاحب فصول و اینا هم آمده که اینجا اعتباری بدانیم یا ندانیم، در هر صورت استدلال بس اینه که خب این رو اگر ما بیایم صغرای بس قرار بدیم که تجری عقلا قوی هست، یه کبرا هم بهش اضافه کنیم که ملازمه باشه بین ادراک عقلی و حکم شرعی، کل محاکمه به العقل حکمه به الشرع، اگر این رو بهش اضافه کردیم خود تجری میشه شرعاً حرام. قول اول احکام، دلیل اول میگفت که در احکام رو ما قطع برگردونیم به قطع موضوعی، یعنی به زمیمه و به ملازمه، به خاطر اون زمیمه عقلی باید بگیم که یک بحث مربوط به قطع موضوعی داخل حکم هست. این یکی بحث ملازمه را مطرح میکنه، ما توی پیشورزهای بحث هم اینو عرض کردیم که اینجا اگر ما بگیم کل و حکمه به علم حکمه به شرع، بحث متفاوت میشه، و اگر این رو قبول نداشته باشیم اون وقت اینجا نمیتونیم تجری رو از لحاظ شرعی حرام بدانیم. دلیل دوم میخواد ملازمه برقرار کنه بین کل محکمه به العقل حکمه به شرع و بهش اضافه کنه به زمینه او صغرا که تجری عقلا قبیحه، و وقت نتیجه میشه که تجری باید شرعا هم حرام باشه. دوباره آقایون تو اینجا مباحث رو مطرح کردن که جوابهایی به این بحث دادن که این انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
اللهم صل علی محمد و
آله طاهر. خب طیب الله انفاسکم. این مطلب درستی هم ایشون انتخاب کردن که ما این مسئله در بحثایی که در اون مرکز مربوط به آقایون بود که بحث آسیب‌های اجتماعی رو بحث می‌کردیم، درست هم ایشون ببینید اصلا در تمام یکی از بحثایی که واقعا شارع مقدس است، این فکر میکنم کسی بیتونه شک بکنه در اینجا. این همه که نماز گفتن، روزه بگیرید، چه بکنه، اینا همه مقصود چیه؟ مقصود اینه که این انسان تربیت بشه، این انسان درست بشه. اگه اینو ما اصلا نگیم اینو میشه که همش لغوه دیگه. ولی روزه میگیره برای چی؟ برای اینکه این انسان تربیت بشه. نماز بخونه برای اینکه این انسان تربیت بشه. این امر مسلمه. ما تو اون بحثای آسیب های اجتماعی را ذکر کردیم که تمام احکامی که آمده برای تربیت محصلش این تربیت انسان. اگه این نباشه که هیچ چی هسته، برای چی چی نامش لغو میشه؟ نتیجه ای اونچنان آیدش که به خدا نمیخواد برسه. اینا آیده فرض بگه صلات را، صوم را، اینا بگیم به خدا میگه هیچ که قبول نمیکنه، خدا نیازی به اینا نداره. اینا همش دستورات احکام بالمعال همه برای تربیت انسان. از بدون جنبه تربیتی انسان بگیریم از لغو میشه، چی خودی میشه دیگه. درست عرض میکنم؟ این تو بحثای اونجا مفصل بحث کردیم در قضیه، و خوب کاری کردن آقای سیف اللهی اینا آوردنش تو این بحث، و درست هم ایشون فهمیدن. منم تایید میکنم فرمایششون رو، و با همین تأیید از تمام احکام فلسفهش همین تربیت انسان. اگه اینو ولش کنیم که دیگه هیچی از چیز باقی نمیمونه دیگه، همه این مسائل را. و بعدم مؤاخذه و مجازاتی که برای این انسانه، دقت میفرمایید، این مجازات و مؤاخذه برای اینه که چرا نرفتی عمل کنی که این اثر رو خودت بگذره، تربیت و مقامت بره بالا. مؤاخذه برای اینه، یک کار بدی کرد، یک کار ناشایسته‌ای کرد، کار حرامی کرد، اونم باز برمیگره بالمعال به همین آدم، به این انسان. حتی تربیت‌های اجتماعی هم آخرش برمیگره به افراد که فرد فرد باید اینا حساب بکنن. پس این یه امر مسلمیه، کسی نمیتونه اینجا تردیدی بکنه در قضیه مهم همین بحث ما نحن فی، که بالاخره تجربه آخرش تربیتی انسانه. هر کارش بخواد بکنه آخرش مسئله تربیتی اینجا یه امر جدیه. نمیشه اینا ما ملغا کنیم و بگیم اصلا برنامه تربیتی هیچ در نظر گرفته نمیشه، که علم یکون شیء مذکور چی از این کار غلطی هم کرده و فرض بگیرید که تجری کرده، ولی حالا اون چیزی که محاسب محقق نشده هیچی، همینجا لنگ میشه دیگه کار تربیتی. ولذا این فرمایششون رو من کاملا تأیید میکنم که از اون بحث ما آوردن اینجا. انشاءالله قبول باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
لا محمد علی محمد و آله جوان
ولی از یه فعله از فعله شاید مهمتر از فعله حتی از نظر ها، از نظر شارع این فعلش اصلا از اون فعل دستی اونجا ممکنه که یه ارساهی هم بشه بکنن و اینجا به این آسانی ارساهی هم نمیشه.
بجا پس این یه حرمت نداره دو بشه این خواب هم بشه.
بله در مقام تربیتی
بس اومد این حرمت رو این خواب ببینه رو اراده یه مکلف، رو فعل مکلف نمیشه.
اراده هم که یه نوعی فعل مکلف.
اگه ببین رو اراده مکلف حالا مثلا فرض مثال مکلف اراده داشت که فرض کنیم که نماز رو نخونه،
همین رو با تو
خب، ولی که در عالم واقع حواسش نبود و خوند، اینجا چطور میشه؟
بازم همینه، با توبه اون جهت ها بکنه، اون سر جاش محفوظ.
مثلا توبه نکست اینجا چهار چهار
حالا یه جایی میبخش خداوند متعال، یه امر جدایی قانون قضیه اینه که نباید از این بگذره. حالا یه جایی ما روایتی حدیثی مطلبی رو معنا میکنیم که بعد از این که وظیفش بود اینا نکرد و حالا عذرخواهی میکنه پیش خدا توبه میکنه. حالا اگه توبه نکرد ممکنه خداوند ببخشه.
حالا تو این زمینه باب تجرد روایتی چیزی داریم یا همه از روی تفکر؟
لو انکه از روی تفکر بوده، ولی نه روایات خیلی ما دیدیم میشه ازش استفاده کرد، مستقیم نی، ولی
استفاده
استفاده میشه ازش کرد که نه نیت. حتی همین روایاتی که انما الاعمال بالنیات بود که مقدارش خوندیم، اکثرش میبینی همش نیت المؤمن خیر من عمله، اینا در همون رو بیان میکنه.